درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش مایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از زنان در اعتراض به مسدود ماندن مکاتب برای دختران بالاتر صنف ششم امروز در شهر کابل در برابر لیسه مریم دست به اعتراض زدند. این زنان به رادیو آزادی گفتند که آنها با شعار نان و کارم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر اعتراض کرده بودند، اما با فایرهای هوایی طالبان مواجه شدند. وزارت داخلی طالبان فایرهای هوایی برای معترضان را رد کرده. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان با آزمون‌های حیاتی حقوق بشر مواجه است. او در یک نشست خبری امروز در پایان دیدار 11 روزه خود از اولین ماموریتش از سوی شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ایالات متحده ای امریکا حملات در شهر مزار شریف و کابل را به شدت محکوم کرده. توماس وست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، امروز در توییتر خود این حملات را بزدلانه خوانده. در 4 انفجار دیروز در کابل و مزار شریف کشته شدن حداقل 15 تن تایید شده. داعش مسئولیت انفجارات در شهر مزار شریف را به عهده گرفت، اما تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار شهر کابل را به عهده نگرفتند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، امروز در یک سفر غیر مترقبه به پنجشیر سفر کرده. در جریان هفته اخیر این دومین عضو ارشد حکومت طالبان است که به پنجشیر سفر میکند. قبلا ملا یعقوب مجاهد نیز به این ولایت سفر کرده بود. این در حال است که از 2 هفته به این سو در شماری از مناطق پنجشیر از درگیری های مسلحانه بین طالبان و گروه های مسلح گزارش داده می شود. زندان ولسوالی حصه حول کوهستان ولایت کاپیسا مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. عبدالمتین سعید، قمندان امنیه طالبان در حصه حول کوهستان، حمله بر زندان این ولسوالی را تایید کرده، گفته که این درگیری تلفات نداشته. مسئولیت این حمله را جبهه موسوم به مقاومت ملی بر عهده گرفته و ادعا کرده که در این حمله 3 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ایران میگوید که در اثر حادثه در یکی از واحدهای تحقیقاتی این وزارت در منطقه پارچین در حومه تهران یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. پایگاه نظامی پارچین در 60 کیلومتری جنوب تهران موقعیت دارد و اداره بین‌المللی انرژی اتمی قبلا گفته بود که در این پایگاه ایران آزمایشات مربوط به انفجارات بم هسته‌ای را انجام داده. در ماه جون سال 2020 نیز یک انفجار در این منطقه صورت گرفته بود. وزارت دفاع اوکراین امروز گفته که نیروهای روسیه 40 شهر را در منطقه شرق اوکراین مورد آتشبازی توپچی قرار دادند. این 2 شهر در کنار دریای سیورسکی دونتسک موقعیت دارند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شهر کابل امروز شاهد تظاهرات بود. در گزارش هم می شنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، می گوید که افغانستان با آزمون‌های حیاتی حقوق بشر مواجه است. روز جمعه تاجیکستان از نشست در مورد افغانستان میزبانی میکند.
این نشست متوجه این است که در افغانستان چی میگذرد.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
ما خواستیم که به خاطر ترویج فرهنگ کودکان این نمایشگاه را برگزار کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان با آزمون‌های حیاتی حقوق بشر مواجه است. او این مطلب را در نشست خبری امروز در پایان دیدار 11 روزه خود برای اولین ماموریتش توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرده. مقیم نایب فشرده گزارش سازمان ملل متحد را در این مورد ارائه می کند.
ریچارد بنت، گزارشگر و ویژه سازمان ملل متحد، میگوید افغانستان با چالش‌های جدی حقوق بشر مواجه است. او که تازه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ارائه یک گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین شده، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل از مقام‌های طالبان خواست تا راهی را انتخاب کنند که ثبات و آزادی را برای همه افغان‌ها به ویژه زنان با ارمغان آورد. ریچارد بنت در این کنفرانس خبری افزود:
افغانستان با چالش‌های متعدد حقوق بشر روبرو است. این وضعیت بر زندگی مردم تأثیر عمیق داشته و من از مقام‌ها می‌خواهم که با چالش‌های بشری رسیدگی کنند و فاصله میان حرف و عملشان را از بین ببرند. من درباره وضعیت نادرست حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شدید می‌کنم. محو زنان از جامعه مایه نگرانی خاص است.
آقای ریچارد در جریان تهیه گزارش به خارج از کابل هم سفر کرده است. بر اساس اعلامیه منتشره سازمان ملل متحد، ریچارد بنت در دیدار 11 روزه خود از افغانستان فرصت یافت تا با رهبران طالبان، اعضای جامعه مدنی از جمله زنان مدافع حقوق بشر، خبرنگاران، اقلیت‌ها، قربانیان نقض حقوق بشر، افراد دارای معلولیت و قوای قضاییه ملاقات کند. او دیدار با آنها را استقبال کرد. گزارشگر سازمان ملل متحد دیروز برای بار دوم با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیدار نمود. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گفت که متقی از آقای ریچارد بنت خواست که در ارائه گزارش‌های خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. متقی وضعیت افغانستان را با گذشته مقایسه کرد که تغییرات مثبت زیاد آمده است. ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، در زمان از افغانستان دیدن می کند که جامعه جهانی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان از تخطی های جدی حقوق بشر مشمول حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. پیش از این حکومت طالبان در جمع چندین اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را هم لغو اعلام کرد. این کمیسیون در دوران حاکمیت پیشین افغانستان به حمایت غرب یکی از ادارات مهم پنداشته می شد. با وجود این همه، طالبان میگویند که آنها به رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان متعهدند و ادعا میکنند که وضعیت بشری در این کشور به سوی بهبود روان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز باز هم شماری از زنان در اعتراض به بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در کابل دست به اعتراض زدند. این زنان به رادیو آزادی گفتند که هنوز لحظات از اعتراض آنها نگذشته بود که با فایرهای هوایی طالبان مواجه شده و آنها اعتراض کنندگان را پراگنده کردند. اما وزارت داخلی طالبان فایرهای هوایی بر معترضان را رد می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعتراض برای حق آموزش. این زنان امروز پنجشنبه برای بازگشایی مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم دست به اعتراض زدند. از زمان حاکمیت طالبان در بیش از 9 ماه گذشته تا امروز مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بستند. زنان معترض مسیر بازار لسه مریم تا مقابل دروازه مکتب لسه مریم را پیمودند و با شعار نان و کارم را گرفتید، درس و مشقم را نگیر، از طالبان خواستند دروازه های مکاتب را روی دختران باز کنند. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، این اقدام طالبان را اعلام جهاد آنان در برابر زنان دانست.
جهاد باید در مقابل کفار باشه و کسی که خداوند شرف بیاره، نه همراهان زنان مسلمان و مادران رنج کشیده افغانستان. خواست ما این است که مکاتب بر هر چه زودتر باز کنند و محدودیت ها و تبعیض هایی که قائل میشن را همه خط چلیپا بکشند.
معترضان میگویند دیری نگذشت که این اعتراض به خشونت کشیده شد. یکی دیگر از زنان معترض با شرط حفظ هویتش میگوید طالبان پس از 10 دقیقه اعتراض آنان در مقابل درب ورودی مکتب لسه مریم بالای زنان فیر هوایی کرده و آنان را پراکنده کردند.
طالبان آمدن فیر هوایی کردن دخترها را، اکثریتش برای سرانتا و به خانه و به کجا خود زدن و سه نفر از دوستای ما را طالبان ساد کردن، از اونا تلفونهایشان را گرفتن، تلفونهایشان را چک کردن، بعد مرچند قونا را تو از اونا تحقیق کردن، راهشان کردن.
عزیز احمد تکر سخنگوی وزارت داخله اما فرهای هوایی برای معترضان امروز را رد کرده و آن را تبلیغات خواند.
این مطلقاً تبلیغات است. ما جلوی هیچ کس از اعتراض امروز را نگرفتیم.
پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود که آنان برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم آمادگی دارند، اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند. این در حالی است که در آغاز سال تعلیمی در سوم حمل در جریان رفتن دختران به مکتب طالبان اعلام کردند که به خاطر طرح لباس آموزگاران زن و دانش آموزان تا حکم بعدی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم بسته میمانند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
طالبان از نشستی که در مورد افغانستان در تاجیکستان دایر می شود استقبال کردند. قرار است روز جمعه نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شود. در این نشست در کنار سایر موضوعات در مورد وضعیت حقوق زنان و نیاز به حکومت همشمول در افغانستان بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تاجیکستان میزبان نشست دو روزه در مورد وضعیت افغانستان خواهد بود. در این نشست که به روز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز خواهد شد، مشاوران امنیتی تعدادی از کشورها در مورد وضعیت امنیتی و انسانی در افغانستان بحث خواهند کرد. پیش از این گفته شده بود که این نشست به روز پنجشنبه آغاز می شود، اما به اساس معلومات بخش تاجیکی رادیو آزادی این نشست روز جمعه برگزار می شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنان از هر گونه نشست در مورد افغانستان استقبال می کنند.
هر نشستی را که در کشورهای همسایه و منطقه با محوریت افغانستان برگزار می شود به دیده قدر می بینه و کشورهای همسایه و منطقه هم اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان را درک می کنند و برای تأمین بیشتر امنیت و ثبات در افغانستان با دولت کنونی افغانستان همکار می باشند.
آقای سمنگانی گفت که آنها به همه کشورها اطمینان می دهند که هیچ تهدیدی از جانب افغانستان متوجه هیچ کشور نخواهد بود و کشورها نگران نباشند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های خارجی قرار است در این نشست درباره وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انسانی در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گیرد. در این نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی حضور خواهند داشت، اما تا هنوز در مورد پاکستان چیز گفته نشده است که به این نشست مشاور امنیت ملی یا کدام مقام دیگرش را می‌فرستد. اجی دوفل مشاور امنیت ملی هند بر روزنامه اکونومیک تایمز هند گفته است که این نشست بر حقوق زنان در افغانستان و ضرورت تشکیل حکومت همشمول متمرکز خواهد بود. این در حالی است که اخیراً انتقادها از افزایش محدودیت‌های طالبان در زمینه کار، تحصیل و پنهان کردن چهره مجریان تلویزیونی زن در جریان اجرای برنامه بیشتر شده است. محدودیت‌هایی که طالبان آن را اسلامی و شرعی می‌دانند. طالبان گفتند که در چارچوب قوانین اسلامی به حقوق زنان پایبند هستند و تعهد دادند که برای تشکیل یک حکومت همشمول تلاش میکنند. اما محمد اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی معتقد است که این نشست تنها در صورت مؤثر خواهد بود که مقامها و نماینده های کشورهای شرکت کننده تصمیم های قاطعی بگیرند و بر طالبان فشار بیاورند تا حقوق افغان ها به ویژه زنان را رعایت کنند. آقای اطمر بر رادیو آزادی گفت:
چون این نشست های مستقیما بر اقدامات طالبان تاثیر نمی گذارد، بنابراین اگر مقامات منطقه و کشورهای همسایه می خواهند به افغان ها کمک کنند، باید اقداماتشان را در برابر طالبان قاطی نمایند و رهبران طالبان را تحریم کنند.
پیش از این نیز نشست‌های با حضور مقام‌ها و نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در پیوند به افغانستان برگزار شده بود و نمایندگان کشورهای منطقه نیز در آنها شرکت کرده بودند. اما این نشست‌ها تأثیر چندان بر وضعیت کنونی افغانستان نداشته و برعکس محدودیت‌ها علیه زنان افزایش یافته که این موضوع با واکنش‌های در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است.
شنیدید که قرار است فردا شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه میزبانی کند. در این مورد لحظات قبل با مرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست در مورد این نشست پرسیدم.
این نشست متوجه این است که در افغانستان چی میگذرد و نظر کارشناسان امنیتی منطقه داخل تاجیکستان و بیرون از روسیه و از کشورهای دیگر شرکت دارند.
آقای مرزانبی، در این نشست روی نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه صحبت خواهد شد و طوری که دیدمش هم با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط تاجیکستان با حکومت طالبان با تنش های مواجه بودند. نگرانی اساسی تاجیکستان از افغانستان و از حکومت طالبان چی است؟
ببینید، بارها حکومت تاجیکستان حتی از روزی که نخستینی که طالبا به کابل پایشون رو گذاشتند و حکومت رو گرفتند، تاجیکستان اون رو اعتراف نکرد طالبان رو و تا حال حاضر در اون مفقی است و نگرانی تاجیکستان بیشتر از این است که در اون طرف مرز آن سوی آمو نیروهایی هستند که از حساب تاجیکا اونجا سازمان داده شدند و تحت تابعیت طالبا هستند و تاجیکستان به این نظر است که هر لحظه اونا میتونن مرز خراب کنند و به تاجیکستان ضرر یا که یک چیزای پیش بیارن.
طوری که در برخی گزارش ها گفته می شد، اخیراً طالبا یکی از قماندانایی را که در شمال افغانستان در ولایت بدخشان مقرر کردند و این قماندان بر برخی ولسوالی های شمال افغانستان کنترل دارد، کسی به نام مهدی ارسلان است که گفته می شه یکی از اعضای برجسته گروه جماعت الانصار تاجیکستان است. لطفاً در این مورد بگویید.
ببینید، اسم این مهدی ارسلان واقعاً شهروند تاجیکستان است و در پاسپورت نام اون محمد شریفوف است. متوجه هستید؟ شریف است و اون در سازمان انصار الله که گفتید در رهبری اون را بر دوش دارد و اون تحت تابعیت طالب است و هر امر و دستور که از طرف طالب باشد اون انجام میده و اخیراً در آخرهای سال گذشته این ارسلان رو آوردن در مرز تاجیکستان، اون طرف بدخشان اینجاها جایگیر کردن و این بیشتر حکومت تایسا رو باز هم نگران‌تر کرد که اون میتونه از بس که با مناطق تایسا آشنایی دارد و در گذشته از داخل تایسا با اون طرف رفت آشنایی دارد و میتونه هر خرابکاری‌های پیش بیارد. از این رو تایسا در رسانه های رسمیش در رابطه با این اظهار نظر کرد و از طالبا میخواست که این را خلع سلاح کنند، ولی طالب حاضر در باره این خبر دقیق هنوز در دست نیست.
آقای مرزانبی، اخیراً سرحدات افغانستان و تاجیکستان شاهد برخوردها و تیراندازی هایی بود که در اکثر موارد مسئولیت ایران هم گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت.
واقعا هم این ماه می هفتم می این حادثه رخ داده بود و تمام رسانه ها در رابطه با این و حتی اون نقطه هایی که این تیرها اونجا افتادن اونها را با شاهدان عینی خبر دادن، ولی مقامات تاجیکستان به طور رسمی در یک اظهارات در نشریه خودش گفت که این عمدن نبوده است. این بار اول نیست. در سال 2017، در سال 2020 همین گونه تیرکشایی ها از طرف طالبان و داعش و دیگر به خاک تاجیکستان زده شده بود، اما بازم مقامات تاجیکستان همون یک مفکر رو میگفتن که یعنی طالبان عمدن یا این نیروها عمدن به خاک تاجیکستان تیر نزدند. ولی با این وجود اون چیزی که تاجیکستان رو بیشتر و بیشتر نگران میکنه تنها این است که این گروهی که ما قبلا شما ذکر کردید ارسلان و در اون سازمان انصار الله بیشتر نگران میکند که میتوند هر لحظه به خاک تاجیکستان درآید و یکون خرابکاری انجام دهد.
مصاحبه با مرزا نبی خالقزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شنونده های عزیز، این خبرها و بیشتر از آن را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت موسیقی و دستندرکاران آن چگونه است؟
حالا موسیقی را دیگر بکنیم توتا توتش کنیم از ترس که باش که خانه ما تلاشی نشه میره بدن زفر که خانه ما نزنم میره توتا توتا کنیم در خلاص شد.
متقاعدین در افغانستان با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن؟
یعنی که امارت آماده فیلن خویت معلوم نیست که یاد قبود میتن نمیتن.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
بلاک نفتاده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، یکی از بخش‌هایی که بسیار متأثر شده موسیقی و دستاندرکاران آن است. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان ناگزیر شدند تا به کارهای دیگر رو آورده وسایل و آلات موسیقیشان را بسیار ارزان‌تر از قیمت اصلی بفروشند تا از طالبان در امان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
طبله ورنش نه، حالا فعلا نور 2000 بخیر.
عبدالحمید 55 ساله یکی از کهنه فروشان شهر کابل است. روزگار عبدالحمید هم پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان تغییر کرد. او پیش از آن در یکی از نهادهای خصوصی وظیفه داشت، اما اکنون کهنه فروشی میکند. اما عبدالحمید از قصه دیگر پرده بر میدارد که گویا عمق ماجرای موسیقی و دستاندرکاران موسیقی زیر حاکمیت طالبان است. او به تازگی یک جور طبله و هارمونیه را 2500 افغانی خریده است. عبدالحمید در صحبت با رادیو آزادی گفت این آلات موسیقی را از روی همدردی خریده است، اما اکنون ایران مانده آن را چگونه بفروشد و ناگزیر است که پنهانش کند.
وقتی که مالای خانه شمی خریدم به من بسیار عذر کرد که تو اینمی آلات موسیقی مرا بخر از خانه بیرون ببر که من در جنجال نمونم. و ما نمیتونم و نمیفهمم که من چی رقم به سودا خود کردم یا از بین خود بردمش.
طبله و هارمونیایی را که عبدالحمید 2500 افغانی خریده است، روزگار پیش از حاکمیت طالبان هر کدام از 15 تا 20 هزار افغانی قیمت داشتند. حکومت طالبان اندک پس از به قدرت رسیدن در ماه اسد سال 1400 خورشیدی موسیقی را آرام خوانده و دیگر به هنرمندان اجازه خواندن و نواختن را ندادند. این دستور طالبان آوازخوانان و نوازندگان را منزوی کرد و بیشتر آنان یا ترک پیشه کردند و یا هم ترک وطن. به کوچه خرابات کابل رفتم، کوچه مشهوری که نوای دلنشین موسیقی از خانه خانیان بلند بود و هنرمندان و نوازندگان زیادی را در خود داشت. اما اکنون این کوچه حال و هوای روزهای پیش از طالبان را ندارد. شماره از دستاندرکاران موسیقی اکنون با تغییر حرفه‌شان سر و صدای موسیقی را خاموش کردند و به کارهای چون خیاطی، خوراک فروشی و دیگر کارها پرداختند. عبداللطیف 50 ساله که یکی از طبله نوازان است، میگوید چندین سال را با آوازخوانان مشهور محلی چون فیض کاریزی، عالم شوقی و اکبر سروش طبله می نواخته، اما اکنون بایسیکل سازی می کند. او میگوید طبله هایی را که زمان با شوق علاقه خریداری کرده بود از ترس اینکه مبادا با خشونت طالبان روبرو شود از بین برد.
حالی موسیقی داده یاد بکنیم توتا توتش کردیم از ترس که باش که خانه ما تلاشی نشم میره بعد نم نفر که خودم آن از نمیره توتا توتا کردیم نظر خلاص شد.
قیس معروف از آوازخوانان است که به گفته خودش زمان به استعلایان برای سرخوریدن بیکار نبود. پس از حاکمیت طالبان ناگزیر شده ترکیه برود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از ترک کشور دیگر از آلات موسیقیش خبری ندارد که کجاست و زیر کدام انبار خاک پنهان شده است.
آلات موسیقی و اینا همه شما تو سرسویل مان در افغانستان نمی فهمن نیمه کجا پت کردن ماندن هیچ همه چیز چیزایی که من واقعا نه با اونا مخاطره داشتم همش مانده در افغانستان.
با گفته ای آقای معروف، انتقال و یا فروش آلات موسیقی بدور از امکان بود و ناگزیر همه را رها کرده و رای دیار غربت را در پیش گرفت. او میگوید نوازندگان گروه موسیقیش نیز آلات موسیقیشان را کنار گذاشته و یا به بهای ناچیز فروختند و بیشترشان اکنون بیکار هستند و یا هم شغل دیگری را پیشه کردند. ممنوع قرار گرفتن موسیقی در افغانستان نه تنها هنرمندان و نوازندگان را بلکه شماره از کاروباریان ترمیم آلات موسیقی را نیز متاثر کرده است.
کاروبار ما خوب بود، گذران ما میشد که خانه را دادم میتونستیم.
محمد ابراهیم مفضلی 60 ساله یکی از هارمونیه سازان مشهور در کوچه خرابات است. او سالهاست که در این کوچه کار کرده، اما اکنون با سرنوشت همسان هنرمندان و نوازندگان روبرو شده است. او اکنون به جای ترمیم آلات موسیقی با سرمایه ناچیز ساجق و پاپر می فروشد، چیزی که به گفته خودش چندان درآمدی هم ندارد.
حالا خب بدرش کاربار خلاص. هنرمندا که کارشان سخود کرد، من کارم سخود کرد. مستریش بدم جور میکردم، دستشان میدادم، میرفتن یک فرد مثال 1000 پی 2000 500 این دادن میگفت خیلی خلاص.
طالبان به تازگی در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این موسیقی را حرام دانستند و مردم را توصیه کردند که از شنیدن موسیقی خودداری کنند. پیش از این حاکف مهاجر سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی موسیقی را حرام گفته است. با این حال در نظام جمهوریت موسیقی بخش بزرگ از برنامه‌های تفریحی را در رسانه‌های خصوصی و دولتی نیز تشکیل می‌داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شماری از متقاعدین ادارات دولتی شکایت دارند که پس از تحولات اخیر سیاسی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حقوق تقاعدشان را دریافت نکردند. وزارت مالیه طالبان از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یکی از بازنشستگان نظامی است که به خاطر ملحوظات امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، اما میگوید پس از روی کار آمدن حکومت طالبان دیگر حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده است. او که 65 سال عمر دارد میگوید سرپرست یک خانواده 6 نفری در کابل است، اما در حال حاضر بیکار است و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
لوقتای جمهوریت مشکلات هایی بود تندازه، ولی باز هم به ترتیب به موقت و زمانش خود پیسا می آمد، ولی حالی که امارت آمده فیلن خویج معلوم نیست که آیا تقاوت میتن نمیتن. ما مردم مشکلات های زیادی دارم.
حاجی محمد یوسف 70 ساله بازنشسته دیگری است که در ولایت کنر زندگی دارد. او قبلا مدیر اداری در ریاست اطلاعات فرهنگ کنر بود.
من 3 سال می شود که تقاعد کردم. با آمدن حکومت طالبان همه چیز ختم شد. تقاعد ما را ندادن. من با مشکلات اقتصادی روبرو هستم. حالا من مستفید شدم. دیگر توان کار را هم ندارم.
در کنار این دو فرد متقاعد هزاران بازنشسته دیگر هستند که به امید به دست آوردن حقوق بازنشستگیشان نشستند. آنان از حکومت طالبان می خواهند تا در حل این مشکل رسیدگی کرده و حقوق تقاعدشان را پرداخت کنند. خواستیم نظر وزارت مالیه طالبان را در پیوند و پرداخت حقوق بازنشستگی استگان نظامی و غیر نظامی بگیریم، اما مسئولان مطبوعاتی این وزارت مشخصا در این مورد معلومات ندادند و گفتند که این موضوع با وقت نیاز دارد. بازنشستگان نظامی و غیر نظامی در نظام جمهوریت نیز چندین بار با رادیو آزادی تماس گرفته و از تأخیر در پرداخت حقوقشان شکایت کردند. این در حال است که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی میزان فقر و بیکاری در افغانستان افزایش یافته.
با سپاس از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون. حال توجه کنید به چند پیامی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
من از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. با این قیمت هایی که سمسوار بالا رفته، یک لیتر روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام را بگیره؟ بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
افتادم کارونم از کنم به خانه کرای زندگی میکنم، کنار کرای خانه برا بسید، خانه مرای میکنم، اگر استقاب دوشنه کردم شد خانه حالا بخورم در شو دیگه چیز ندارم، تخواب مرام نمیده. ما خوصاب بساست شاخه من خیلی بدم نمیدم پیسرکم باز پایانم بدم های پایانم من آجل از بنام خدا نیگه بارده بده فقط بگیم میکنم.
مجتبا مشهل هستم. پیام به دوستا امی است که لطفاً به زودی چون بودجه تصویب شده حقوق معلولین، حقوق کسایی که مثلا متقاعد هستند برشان پرداخته شده، چون معلولین ما همچنان که تک متقاعد است با بسیار مشکلات نگوار دست پنجه نرم میکنه. خدا کنه که مسئولین صدای ما را بشنوه. تشکر میکنم از رسانی آزادی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن پروگرام رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از زنان در اعتراض به مسدود ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم امروز در شهر کابل در برابر لیسه مریم دست به اعتراض زدند. ایالات متحده آمریکا حملات در شهر مزار شریف و کابل را به شدت محکوم کرده. توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان امروز در توییتر خود این حملات را بزدلانه خواند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان امروز در یک سفر غیر مترقبه به پنجشیر سفر کرده. زندان ولسوالی حصه حول کوهستان ولایت کاپیسا مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. وزارت دفاع ایران میگوید در اثر حمله در یکی از واحدهای تحقیقاتی این وزارت در منطقه پارچین در حومه تهران یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. و وزارت دفاع اوکراین امروز گفته که نیروهای روسیه 40 شهر را در منطقه شرق آن کشور مورد آتشباری توپچی قرار دادند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
عمرگل مربی جدید توپاندازی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید به خاطر با انرژی و زحمت کش بودن بازیکنان افغانستان مربیگری این تیم را با اشتیاق پیش خواهد برد. کرکت بورد افغانستان نوخت روز گذشته در وبسایتش نوشته است عمرگل توپانداز با سرعت پاکستانی به عنوان مربی توپاندازی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده است. عمرگل پیش از این مدت کوتاهی مربی تیم ملی کرکت افغانستان بوده، اما این بار یک قرارداد دراز مدت امضا کرده است. او در توییتر خود نوشته که این وظیفه را با اشتیاق برای از مدت طولانی میپذیرد. عمرگل 39 ساله پاکستانی در 47 بازی تست 163 وکت، در 130 بازی یک روزه 179 وکت و در 60 بازی 20 اوره 85 وکت در کارنامه ورزشی خود دارد. هرات میزبان مسابقات 2023 بلبک کورش خواهد بود. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته کنگرس نوبتی کنفدراسیون آسیایی بلبک کورش دیروز در شهر خوقند کشور ازبکستان برگزار شده و در این نشست با اکثریت آرا تصویب شده که مسابقات آسیایی بلبک کورش سال 2023 را شهر هرات افغانستان میزبانی کند. این در حالی است که امروز 26 می مسابقات جهانی جوانان بلبک کورش در شهر خوقند بدون حضور ورزشکاران افغانستان آغاز شده است. تیم افغانستان با وجود آمادگی به دلیل عدم صدور ویزه از سوی ازبکستان از حضور در این مسابقات محروم شد. و سرمربی رئال مادرید به دنبال ثبت دو رکورد تاریخی در لیگ قهرمانان اروپا است. برخی خبرگزاری های ورزشی نوشتند که رئال مادرید در این فصل با کسب پیروزی های بزرگی پاری سن ژرمن، چلسی و منچستر سیتی را پشت سر گذاشته و در مرحله نهایی لیگ قهرمانان حریف لیورپول شده است. با این پیروزی ها کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی رئال مادرید تبدیل به اولین سرمربی تاریخ فوتبال شده که تیمش به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه می‌یابد. و نقل از خبرگزاری های ورزشی این مرد با تجربه حالا به دنبال رکورد شکنی و کسب چهارمین عنوان قهرمانی در مسابقات اروپایی.
شنونده های عزیز، حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن،
سلام و بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. موضوع برنامه فعالیت ها و دستاورد های زنان در حاکمیت طالبان هست. برخی از زنان فعال افغانستان زیر حاکمیت طالبان با وجود محدودیت ها و چالش ها باز هم به فعالیت هایشان ادامه دادن. در این وضعیت بحرانی زنان هستند که در تلاشند تا با انجام فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و تجاری از مردم به ویژه زنان حمایت کنند. در برنامه امروز رهبران زن باز هم زنان مهمان ما هستند که اخیراً یک سلسله فعالیت‌های مؤثری را انجام دادن و همچنان زنانی که کار و فعالیتشان متوقف شده و خواستار آغازان هستند. مهمانان من در این برنامه آزیتا نژند، فارغ التحصیل از رشته اقتصاد، معلم و مسئول نمایشگاه خیابانی کتاب. همچنان سودابه نژند، معلم برای کودکان خیابانی و پر صافی فارغ التحصیل از اداره و تجارت و مسئول یک انجوی شخصی، همچنان خانم فاطمه محمدی دکتر و مسئول شرکت صنایع دستی. تا پایان برنامه با ما همراه باشین و بحث را آغاز میکنیم با خانم آزیتا نژند. سلام خانم نژند، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان و مهمانان خوب شما، ظهر شما بخیر.
تشکر، سلامت باشین خانم نژند. در کنار دیگر فعالیت هایی که شما اخیراً داشتین، در تازه ترین موردش برگزاری، میشه بگین که شما این نمایشگاه را چگونه برگزار کردین و این نمایشگاه چند روز بود؟
با تقریب فعالیت هایی که ما در خدمات فرهنگی داشتیم، آخرین کار و عمل ما همی برگزاری نمایشگاه خیابانی بود که ما خواستیم در قدم نخست یک تکیل در ملاوری مدنی هفته کتاب که همی آخر هفته اخیر ماه سر مصادف بود، در هفته اخیر کتاب خواستیم که در افغانستان ما یه تکلیف کنیم و ما عجیب تکلیف به عمل بیاریم. و هدف دوم ما شاهد هستیم که روز به روز نمی فرهنگ کتاب کنی در افغانستان به حاشیه کشانده میشه و روز به روزی در حال از بین رفتن است و مردم کم علاقه نشان میدن به کتاب و خرید کتاب و مطالعه کردن. ما خواستیم که به خاطر ترویج فرهنگ کتاب کنی نمایشگاه رو برگزار کنیم. در روز اول ما خواستیم که برای یک روز نمایشگاه رو برگزار کنیم و این نمایشگاه برای 3 یا 4 ساعت بود. ما میخواستیم که مردم بیاین و دیدار کنن، ولی زمانی که ما نمایشگاه رو برگزار کردیم، از طرف مردم، از طرف رسانه‌های اجتماعی، از طرف بانوان، حتی از طرف بعضی از افراد اماراتی ما تشویق شدیم و این سبب شد که ما همی نمایشگاه خود برای یک روز دیگه هم تمدید کنیم و ما این نمایشگاه رو بعد روز برگزار کردیم و بسیار زیاد ما مورد تشویق و حمایت مردم قرار گرفتیم. خوشبختانه خیلی از مردم به نمایشگاه ما سر زدن و آمدن، از کتاب‌های ما دیدن کردن. در نمایشگاه ما انواع و اقسام متفاوت کتاب‌ها بود، تقریبا ما 500-690 کتاب ما در نمایشگاه خود داشتیم و در بخش‌ها و در کتابی‌های مختلف بود که یعنی بخش فلسفه و ادبیات و رمان و همینا بود. اما ما زمانی که دیدیم تشویق و علاقه‌مندی مردم بر کتابخوانی و دیدیم که مردم حال هم میخواین که ادامه بتن و مطالعه کنن و درس بخونن، این بر ما انگیزه ایجاد کرد که ما از این برنامه ها انشاءالله به زودی ها هم برگزار کنیم و یک تجربه بسیار عالی برای ما و برای بانوانی بود که اونجا اشتراک کردن.
بسیار خوب، شما این نمایشگاه را در هماهنگی با کدام نهاد برگزار کردین و کتابایی که شما به نمایش گذاشتین، ای را از کدام کتابخانه تهیه کردین و به نمایش گذاشتین؟
ما و خاطره جان و حسنا جان این تصمیم گرفتیم، بعد دوستای دیگه هم با ما در این راه یک جا شدن و خواستیم که ما همین کتابا را از نمی کتابخانه خود ما ببریم و این نمایشگاه را برگزار کنیم. ولی در این عرصه زمانی که انتشارات خیام آقای آرش نژند از ما آگاهی پیدا کردن که ما هم چه برنامه داریم، اونا در این عرصه بسیار زیاد با ما همکاری کردن و بر ما کتاب دادن و همچنان بر ما تخفیف بسیار ویژه دادن در کتابا که این کتابا را به همشهریان خود به فروش برسانیم و این نمایشگاه را برگزار کنیم. و تمام کتابایی را که ما اونجا در نمایشگاه خود داشتیم تمامش از انتشارات خیام و از آمی آقای آرش نژند بود.
و خواهر شما هستن با شما خانم سودابه نژند. البته بیشتر میخواییم از خواهرتان در مورد فعالیت هایشان به خاطر تدریس به کودکان خیابانی بپرسم. خانم نژند، شما بگین که از کجا آغاز کردین تدریس به کودکان خیابانی را؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اوائلی که من همین کار خود آغاز کردم با اطفال خیابانی، من روابط بسیار نزدیک داشتم، با اوها دیدار میکردم. برای وقتی که همین طالبا آمدن و اطفال از تحصیل باز ماندن و به مکتب رسنه میتونستن و من نمیتونستم کدام کمک به یا بکنم، برای من فکر کردم که همین کسایی که اقتصاد پولیشان خوب است و میتونه یا برن در مکاتبای خصوصی و در کورسای شخصی برن درس بخوانن، اما اطفال هستن بی وضاحت که نمیتونن به درس خود ادامه بتن و درس خود بخوانن. و من خواستم یک کمک کنم و همین اطفال در پارک جمع کردم و شروع کردم به درس دادن اینا و دیدم که اطفال علاقه‌مند بیشتر داشتن، وقتشون بود تحصیل و من توانستم که این اطفال را گرد هم جمع کنم و در پارک در پارک درس دادن شروع کردیم. تا دیدم که شاگردها علاقه‌مندیشان زیادتر شد و بیشتر شدن. اطفال فعلا یک مکانه که بسته است، میخوان درس میتون شامل بره.
شما گفتین ارتباط بسیار خوب دارین با کودکان خیابانی، چگونه این کودکا را پیدا میکنین و فعلا تعداد از این کودکا چقد
مقرر هست که شما برشان تدریس میکنین، وسایلی که به خاطر تدریس از اینا نیاز است، مواد درسی از اینا را از کجا میکنین؟
در اول که من در زدان شروع کرده بودم بسیار اطفال کم بودن، مدن من در هر قسمت از کابل که میرفتم، مثلا به خیزوری از جا میرفتم، برادرم کارش نجان دستی میرفت با می اطفال دیدن میکرد با خودم، تمام از یارا استاد جمع کردیم و مو مکانی که پارک مکتب ملک اسرائیل بود اونجا را برشان گفتم و دیدن که در حدود 30 تا شاگرد شدن، بعدا 40 50 و در حدود 60 70 تا شاگرد شدن، دیدم که زیادتر شاگرد داشتم، من میتونستم که با تمام از یارا استدعی کنم، بعدا با کمک برادرم و بعضی از دوستا یک مکانی که ما گرفتیم و در اونجا در زدان شروع کردیم و در حدود 200 دانش شاگرد خیابانی و کارگر مشغول در خواندن هستند در اونجا و من برشان وسایل قرطاسی هستم که قلم کتابچه هستم و او را از بدیره شخصی خود و برادرم همراه ما همکاری میکنن میپردازم.
تشکر خانم نژاد. میخواییم که با مهمانای دیگر ما هم در برنامه بحث داشته باشیم و خانم فاطمه محمدی را هم خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان شما. فاطمه محمدی هستم، یک دکتر هستم، فعلا تحت پرچم امارت اسلامی پای وظیفه میکنم در یک شفاخانه های شهر کابل.
خانم محمدی شما دکترم هستین و البته فعلا چون بخش صحت خانم ها بیشتر کار میکنن چون نیاز هست، در کنار از این شما کسب و کار هم دارین، یعنی شرکت صنایع دارین و شما قسمی که گفتین این سوزندوزی است که مثل یک اثر هنری بر خانم ها شما یاد میدین که ماندگار باشه. چیگونه شما خودتان آموختین این کار را و چیگونه این شرکت را ساختین و فعلا به خانم هایی که شما اونجا درس میدین یا آموزش میدین همراه شما کار میکنن چند نفر هستن؟
من در گذشته بر علاوه از اینکه کارمند صحی بودم، دوست داشتم که به یک نوعی به خانم حمایت کنم، خدمتگزار باشم در این وطن نورم به خانم ها. البته به این عنوان نیست که مثلا من تعصب دارم، تعصب جنسیتی، من دوست داشتم به خاطر خانم های افغان زیاد مورد خشونت قرار می گرفت و من گفتم به یک شیوه خدمتگزار خانم ها باشم. من از اول خود من کم کم رسامی طراحی میکردم، یک زمانی دیدم که خانم ها گلدوزی های بسیار خوب میکنه، البته به قیمت بسیار کم، مثلا هر خانم روزانه مثلا 20 روپه 50 تک افغانی اینا درآمد داره، مثلا گلدوزی های قشنگ میکنه، پیش یخن میدوزه، دام پچن پایچه میدوزه، اینا به فروش میرسونه بسیار به قیمت کم که اینا اصلا چاره زندگی از اینا رو نمیکنه. و من کوشش کردم که از هنری که اینا داره، سوزندوزی که میکنه، از اینا یک آثار ماندگار به صورت تابلوهای سوزندوزی طراحی میکردم به اینا میدادم. اول خود دوخت به اینا یاد دادم که چه رقم دوخته میشه، مثلا دوختی به نام دوخت گراف است یا مو شماره دوزی که هر میلیمتر تیکر دو تا سوزن زده میشه و اینا بسیار خوشحال بوده این کار. اینا تابلوهای را خلق میکرد، من نمایشگاه های داخلی داشتم، خارجی داشتم، زمانی که خانم یک تابلوی را گلدوزی میکرد اید فروش میرسید در 20,000 افغانی 10,000 افغانی، اینا تازه به خودش باور پیدا میکرد، اعتماد پیدا میکرد که ما خیلی خارق العاده هستم، خلاق هستم، میتونم که کارهای کلان کلان کنیم و اینا درآمدهای بسیار خوبی داشت. البته در گذشته تعداد 70 تا خانم رو ما تحت پوشش داشتم، مدام در نمایشگاه های خارجی داخلی شرکت میکردم و فروش بسیار خوب میرسید و دوباره ما به اینا یک دستموزی هم میدادم. اینا خانم ها زمانی که تحولات اخیر رخ داد، طالبان ما در افغانستان خصوصا در کابل، ما گالری داشتم تحت هنر سوزندوزی، ما تمام کارهای خود از گالری جمع کرده آوردم در یک کنج از اتاق انداختم و زمانی که طالبا تلاشی خانه به خانه رو شروع کرد، من بسیار ترس داشتم از این کار که چی کنیم ما با کارهای خود. اینا اختار داد که دیگه از موجودات زنده گلدوزی نکنین به خاطر که این شرک به خداوند است. من گلدوزی های من قبلا آثاره از تصاویر از بوسکشی بود، بودی بامیان گلدوزی میکردم، مثلا عکسای از دانشمندا بود مثل مولانا و گاندی و این چیزا، زیادتر تصاویر از زنا بود، کارهای زن دوست داشتم که تصاویر از زن زیاد داشته باشم، مثلا زنایی که زنای کوچی ما کار میکنه زیاد زحمت میکشه، زنای روستایی ما که در اطراف کار میکنه، این تصاویر بود و اینا گفت موجود زنده نباشه، باید تاولای شما باید یا شیوه خود تغییر بدین یا کارتان رو متوقف کنید و ما مجبور شدم که کارهای خود سانسور کنم. من کوشش کردم که اشکال را طراحی کنم مثل مثلا مساجد و معابد و مثلا مناظر طبیعی چیزا، تابلوی را که من سوزندوزی میکنم دوست دارم که داشتی مثلا موجودات زنده باشه، وقتی موجود زنده نباشه تابلوی ما احساس خفگی میکنم داشتی و اینا را من فعلا به عنوان نمونه یک 10 تا 20 تا از خانم ها را من حفظ کردم که رمزی و حقوقی که میگیرم معاشی که بسیار ناچیز است در شفاخانه که کار میکنم، اینا را من میتونم یک دانه کار ما از زمانی که طالبان آمده به فروش نرسته و بسیار به تصور دست چی کنیم. من خب بسیاری خانم ها هر کدام از اینا مثلا یک هنرمند بود برای من البته و کارایشان فوق العاده است. من هدف من از این کار یه بود که من اقتصاد زنها رو رشد بدم یک زن افغان زمان مورد خشونت قرار نمیگیره، خشونت های خانوادگی کم میشه که زن ها پیسه داشته باشن، روی پای خودش ایستاده باشن. و فعلا متاسف هستم به این حالتی که دفر میدن. فعلا هم دوست دارم که چند تا کار زیرکار دارم به صورت آزاد طراحی کردم، چیزی که در ذهن خود ما میگذره، مثلا تحت عنوان این حجاب اجباری و ماسکی که به صورت میزنه، یعنی چیزا رو بازم من یک آدمی هستم که نمیدونم چرا کم بگم دوست ندارم که اون چیزی که دفتر من جبر میشه بپذیرم، یعنی می چیزا رو من زیرکار دارم فعلا، یه رو کو پست کنده میگم به خاطر که من دوست دارم که احساسات خانم های افغان توسط هنر سوزندگی به نمایش گذاشته شه. این تنها کمترین کاری است که من به اینا میکنم.
تشکر خانم محمدی، ما باز هم به شما برمیگردم دوباره، اما نمیخوایم که با خانم سحر هم گفت و شنود هایی داشته باشم. خوش آمدین خانم صافی به برنامه رهبران زن.
سلام به شما، سلام به مهمانایتان و همچنان شنونده های برنامه شما.
تشکر، سلامت باشین. خب خانم صافی، شما قبلا نگنجو داشتین که فعالیت انجام میدادین به خاطر حمایت از زنا، چرا کار شما متوقف شد؟
زمانی که ما خواستیم فعالیت را آغاز بکنیم که بیشتر بر خانم‌ها باشه و ما بتونیم بر خانم‌ها همراه با خانم‌ها کار بکنیم، چون خانم‌هایی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن واقعا کسایی هستن که محروم هستن. البته اگر بخوایم بیشتر دقیق‌تر ببینیم کسایی بیشتر محروم هستن در بین اینا هم کسایی که سرپرست فامیل هستن و همی که مکمل یک فامیل اونا حمایت میکنن، رهبری میکنن. به اون اساس ما تصمیم گرفتیم که حداقل یک انجوی داشته باشیم یا یک شبیه یک انجمن یا بنیادی داشته باشیم که بتونیم ما خانم‌ها را حمایت بکنیم یا یک فعالیت مسیر را بتونیم برای خانم‌ها انجام بدیم. ما تصمیم گرفتیم و اینجوری خود را ساختیم و فعالیت های بسیار مسیر را ما از طریق اینجوری خود برای خانم‌ها انجام دادیم. البته نه تنها در کابل که مرکز هست و نسبتاً ساده تر بود که ما بتونیم برای خانم‌ها دسترسی پیدا بکنیم و امروشون صحبت بکنیم، برشون کمک بکنیم و برشون کار بکنیم، بلکه در سایر ولایات هم ما کارهایی را برای خانم‌ها انجام داده بودیم. بخصوص مثلا من میتونم از ولایت ننگرهار نام ببرم که در اونجا ما برای خانم‌ها کار می‌کردیم. ما در مجموع 600 نفر کسایی را داشتیم که مستقیم و غیر مستقیم از پروژه ما بهره مند میشدن، که در اوج 35% مثلا پروژه ما را یا نزدیک به 40%، البته 35% بود که تعیین شده بود، اما ما از 40 هم بالا رفته بودیم که کسایی که از پروژه ما مستفید میشدن خانما بودن. البته در ولایات مدعوس هم تا فرض مثال سمت مشرقی است که زیادتر خانما اکسس ندارن به اینکه عمو حقوقشون بعد از دستشون قرار بگیره یا که خودشون بتونن یک فعالیت های درآمدزا داشته باشن. واقعا 1% بسیار بالایی است که 35 یا 40% خانم ها باز هم کور شوند که ما بتانیم بر از ما کار بکنیم، که تحت از او پروژه ما بر از اینا بکشتال ترننگ یا هم آموزش های فنی و حرفوی را میداریم. و بی از او ای بود که چون در او مناطق اکثرا کسای زندگی میکنن که از ابتدا دسترسی به تعلیم نداشتن، به مکاتب دسترسی نداشتن و نتانسته بودن که تحصیل بکنن، اونا نمیتانستن که شغل درستی داشته باشن که حتی قل یک درامتی داشته باشه برای فامیلشان. به او اساس حرفایی که ما بر خانم ها اونا را آموزش میدادیم، مثلا شامل خیاطی میشد، آرایشگری میشد، خامک دوزی، چرمه دوزی، اینا را ما همیشه بر از ما آموزش میدادیم. هم بیشتر فوکس ما نسبت به کابل به ولایت بیشتر بود، به 9 ولایت دیگه که اونا مورد خشونت های فامیلی قرار میگرفتن، اما متاسفانه آگاهی نداشتن که چطور میتونن که تحمل میکردن هر چیزی که به سرشون میومد اما نمیتونستن.
تماس میگیریم و دوباره به شما برمیگردیم. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است.
سلام، عرض ادب خدمت شما خواجه جان، خدمت میمانه برنامه شما و تخنیکر و تمام دوستای که در کابل و 34 ولایت صدای بندر شنونده است. مجتبا مشعل هستم، یکن از علاقمندان برنامه شما.
تشکر مشعل جان، به برنامه رهبران زن خوش آمدین. موضوع برنامه را خواهد من فهمیدین، میشه که نظرتان هم شریک کنین.
تشکر، موضوع بسیار خوب انتخاب کردین. و پیش از صحبت های خود از خانمی که پیشتر گفت طالب آمد خانهشان تلاشی کرد و اینا را گفت که دوباره دزدوزی تصاویری که نام مثلا مد نظر بودن از طبیعت گفته بود برش که اینا را دوباره مثلا دزدوزی نکو. نه خیلی ما افتخار میکنیم به همچون خانما که میتونم طبیعت همو بکراند که یک نفر است او را نقاشی بکنه، اونا را اصلا اگر بود است یا هرچی که هست اونا خواه اصلا خودشان باید اینا را تشویق میکرد، برشان جایزه میداد، برشان یک ایوارد، یک تنیز، یک چیز میداد، میگفت افتخار میکنم به همچون زنی افغانی که میتونه از طبیعت است بود یا هر بخشی از زندگی را که اینا به تصویر میکشانه یا میدوزه باشد برشان جایزه میداد. خودم همی است، اگر اینا افکارای منفی از اینا اینطور پیشرفت کنم، من فکر میکنم که حکومت رو بر روز بر روز به سقوط میره. یک پشت خانم گرفت، پشت حق معلول خورد، حق یتیم خورد. اینا باید پیش از اینکه پشت یک خانم بگیره یا پشت یک گپای ناقه بگیره تنبیل شوه. تشکر از شما. خود
تشکر خود از و بحث ما با خانم صافی جریان داشت که ما گپایشون قطع کردیم. شک شما بپردازین خانم صافی.
ما در رابطه با فعالیت هایی میگفتیم که بعد از اون ما برای خانمایی که مورد خشونت قرار گرفته بودن، ما همراه از ارتباط برقرار میکردیم و اونا رو کمک میکردیم تا که بتانن که مشکل خود رفع بسازن. اما متاسفانه بعد از ای که 9 ماه اخیر به این طرف ما نتونستیم که مثل روال سابق کار بکنیم و ما مطمئن هستم که ای برای همه خانمایی که کاربار داشتن فعالیت داشتن یکسان بوده، به او اساس واقعا ما رو متاثر ساخته ای دوری آخر.
تشکر خانم صافی، برمیگردیم به شما همچنان و باز هم میخواییم که با خانم زیتا نژند صحبت داشته باشم. خانم نژند، این نمایشگاهی که شما برگزار کردین به خاطر کتاب، آیا فروش هم داشتین از این نمایشگاه یعنی و با استقبال که از این نمایشگاه صورت گرفت تصمیم دارین که داینده ها هم چنین کارای انجام بتین؟
این نمایشگاهی که ما گرفته بودیم با وجودی که مردم ما در شرایط بد اقتصادی قرار دارن و اوج بیکاری و گرسنگی در کشور ما وجود داره، بعدم مردم ما بسیار زیاد رقمندی نشان دادن و از ما بسیار زیاد استقبال کردن. آمدن هر کس به نمایشگاه ما سر می‌زد بدون خرید یک کتاب نمی‌رفت و که از دلایلش همین بود که می‌خواستن اونا ما تشویق شویم، ولی ما این کار کنا می‌کردن بسیار زیاد انگیزه و رویه می‌گرفتیم و بله زیادتر مردم از ما خریداری کردن و اکثریت از این خریدارا بانوان بودن. خوش شدیم از اینکه بانوان اینجا آمدن و اصحابای ما دیدار کردن و خریداری کردن، با وجودی که ما این نمایشگاه رو در وقتی گفتیم که طالبا اجاب اجباری ده بالای مردم تطبیق میکردن، با وجود از هم خیلی از بانوان از نقاط دوردست کابل آمدن به نمایشگاه ما سر زدن و از کتابای ما خریداری کردن. سه‌های بعدی همچنان یک قسم نمایشگاه رو برگزار خواهیم کرد، تازگی میکنیم، مقاومت میکنیم و انشاءالله از این نمایشگاه خواهیم داشت.
بله، و آیا در این نمایشگاه شما متعلمین مکتب هم اشتراک کردن، از کتابای شما خواستن که خریداری بکنن؟ بله. و زمانی که به نمایشگاه شما میامدن چی عکس العمل نشان میدادن وقتی کتابا رو میدیدن؟
برای جوان زیادتر به این نمایشگاه ما آمدن. من شاهد هستم که با فامیلای خود از نقاط مختلف کابل آمدن و اونجا میگفتن که ما مکتب نمیریم، مکتب خلاص شده و حالا ما
زیتا جان بسیار ببخشید ما یک تماس داریم، دوباره میشه که باز گپای شما رو هم داشته باشیم در برنامه. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است.
سلام خوشتا جان، قنوز بخیر، خسته نباشی.
تشکر، نام شما از کجا به تماس شدین؟
تشکر، سلامت باشین، زینب خیجران هستم از مرکز برون. سلام به همه مخاطبان تا مهمانان گرامی.
سلامت باشین. موضوع برنامه ما در مورد فعالیت ها و دستاورد های زنان زیر حاکمیت طالبان هست. میشه که خودتام نظریات شریک بسازی در رابطه با برنامه و همچنان اگر کدام سوال از مهمانای برنامه ما دارین.
باشین، میخواستم از خانم صفایی را بپرسم که شما که قرار فعالیت خوب داشتین خصوصا به خانم هایی که مورد خشونت خانوادگی و اجتماعی قرار میگرفت، یعنی اون وقت کمک شان میکردین، حالا که طالب ها به حکومت رسید یعنی محدودیت ها به خانم ها بیشتر از حد زیاد شده و اصلا یک مرکز هم نیست که یعنی خانم اگر مورد خشونت قرار بگیره بره شکایت کنه، حالا چیکار کنه میکنین به قسم خانم هایی که در افغانستان زندگی میکنن و خیلی هم محدودیت اجتماعی زیاد است و هم خشونت های خانوادگی، اونا چیکار کنن و چی قسم یعنی شما کمکشان کرده میتونین؟
تشکر خانم سال هجران. خب میشنویم از شما آزیتا جان.
زیادتر از دخترایی که به نمایشگاه ما میمدن علاقمند ازی بودن که از این کتاب های مکتب خریداری کنن و وقتی که سر میزنن به کتاب تاریخ با مهیجان خود میگن الله کتاب تاریخ که ما در صنف 8 میخوانیم یا در صنف 9 میخوانیم، یعنی زیادتر فوکس توجه ما هم بالا اینمی بخش زیادتر بسیار شاق علاقمندی نشان میدن به کتاب ها و حتی از بس که کتاب ها را باز میکنن و دیدار میکنن ادرشان نمیشد که از این نمایشگاه برن. مثلا ما میخواییم که چند لازه به این کتاب ها باشیم و علاقمندی زیاد نشان میدن و سوزی داشتن که نمیتونن به مکتب برن. با یکی از همون دختر خانم ها ما با گفتگو پرداختم، او خیلی علاقمند داشت، متاسفانه که در بخش طبی در این نمایشگاه ما نبود و او دختره گفت که ما میخواییم یک کتاب طبی از شما خریداری کنم داریم و ما که پالیدم گفت ما علاقمندی بسیار به طب زیاد بود، ما میخواستم که مکتب ما که خلاص کنم یک دکتر شم، ولی ما حالا سنف 12 یا 11 بودم که ما از مکتب
عقب ماند. بسیار بر ما جگرخون کننده بود که طریق یک گپ ازت یعنی نمیتونست که مکتب بره و از اردوها و یا خود باز مانده بود.
تشکر از خانم صافی. میشنویم البته در رابطه با سوال که شنونده ما داشتن، میشه که شما پاسخ بدین خانم صافی؟
ما باید در جوابشان قسمی بگویم که نه خیر، اقسم نیست که مثلا ما سابق برات ناکار میکردیم حال اونا را به مو حالتی که هستن رها بکنیم. ما سر بعضی پروگرام ها و فعالیت های کار میکنیم که دوباره بتونیم برای اینا اکسس داشته باشیم، اما ایره هم نباید فراموش بکنیم که اون صداهایی که سابق به ما میرسید و ما میتونستیم که همراه از اونا همکاری بکنیم، پیش از اینکه ما فعالیت خودش رو قیمه حال آگاهی میدادیم، بعد از اونا میامدن جذب میشدن به جایی که ما بودیم و ما همراه از اونا کار میکردیم. اما فعلا متاسفانه ما نمیتونیم مثل سابق اقسم آگاهی بدیم چون که محدودیت ها خیلی زیاد شده.
در اوایل خو آگاهی دهی قسم بود که از طریق رسانه ها صورت میگرفت و مردم و حقوقی که خانما داشتن از طریق پیام های آگاهی دهی بر خانما گفته میشد که مثلا حق و حقوق از اونا چی هست، چگونه میتونن که شکایت بکنن، اما فعلا این مسائل همش متوقف هست. خانمایی که شاید بیشترشان موبایل هم نداشته باشن یا اگر دارن مثلا به اینترنت دسترسی ندارن، بالاخره طور یک راه حل که بتونین صدای از خانما رو بشنوین و به مشکلاتشان گوش بدین و بر از اینا رستگی بکنین سنجیدین؟
در ساحه ما نفر داریم که اونا فسیلیتیت میکنن یا امو زمینه رو مساعد میکنن تا ما با اون خانما در ارتباط شویم. واقعا در بعضی مناطق هست که خانما اصلا به موبایل و به سوشال میدیا و اینا هیچ دسترسی ندارن که بتونن از این موضوعات آگاهی پیدا بکنن، که بعضی از خانما را ما داریم دا همراه خود که باز اونا مثلا میشه که بروشره را پشت دروازه اینا ببرن یا امو دو چند دقیقه با اینا صحبت بکنن، چون اکثرا کسایی که واقعا مورد خشونت ها قرار میگیرن بسیار امو صحبت کمراشون میشه برشان آشناست، اونا دو سه کلمه میفهمن که واقعا به خاطر چی مثلا می همکار ما که اونجا رفته کمره از ما صحبت بکنه، به خاطر چی از اینا چی باید بکنن، باز اونا خودشان راه را بسیار خوبتر پیدا میکنن. ما سر تک پروگرام کار داریم، ولی حق با شما از صدق بود، ما میتونیم آزادتر راحتتر بر از اینا برسانیم.
بسیار تشکر خانم صافی. و میخوایم از خانم محمدی بپرسم. خانم محمدی شما یک دکتر هستین و مسائل صحی را بهتر میفهمین. البته تصمیم تازه طالبا به خاطر داشتن ماسک یا مو حجاب گردانندگان زن باید چهره هایشان را بپوشانن، استدیو هم معمولا به خاطر از اینکه صدا کیفیتش بهتر باشه و سر صدای دیگه نباشه همیشه پوشانده و بسته هست. در این هوای گرم مثلا یک کسی که چندین ساعت رویش پوشانده باشه و صحبت بکنه، این از نگاه صحی چقدر میتونه که ضرر داشته باشه برای خود شخص؟
بسیار یک کار دشوار است. البته ایر ما اسمش ایر ایجاب نمیمونم، یک سیاست غلط است که پیلن متاسفانه سر خانم های افغان تطبیق میشه. از لحاظ صحی ای واقعا ضرر داره، ای که ماسک زیرش تر میشه به جلد ضرر داره، به شش ضرر داره، اکسیژن کافی نمیرسه، به اصلا به خون اکسیژن رسانی صورت نمیگیره. از
نگاه صحیح ما
رد میکنم به طور کلی.
خانم سودابنجن، شما در این وضعیت که فعلا خانما بیشترشان در خانه موندن با محدودیت های شدید دست پنجه نرم، اما باز هم شما زحمت میکشین و فعالیت های را به خاطر کودکان و زنان انجام میتین، چون وقت برنامه بسیار کم است، کوتاه پیامتان برای خانمای افغان میشه که بگوین؟
پیام ما به تمام خانمای افغانی است که هیچ وقت تسلیم نشین، همیشه مبارزه کنیم. ما زمانی که ما به دنیا میایم در وضعیت مبارزه کردن هستیم و فقط مایوس نشیم، این وضعیت همیشگی نیست، فقط امیدوار باشیم و خدا روی خدا دست ندیم.
آزیتا نژند هم شنویم.
پیام ما برای تمام مردم افغانستان و بخصوص برای امارت اسلامی است که هیچ جامعه توسعه یافته بدون تخصص و تحصیل و سواد نمیتونه که توسعه یافته شود. بنابراین این توسعه را ما میتونیم که از افراد جامعه ما به توسعه دست پیدا کنیم. پس زنان افغانستان نیم پیکر از افغانستان را تشکیل میتن، اجازه بدن که زنان برن درس بخونن، تحصیل کنن و دوش و دوش مردان به خاطر تحصیل و رفاه یک کشور خود اینا تلاش کنن.
خانم محمدی، میخوایم که پیام شما در بخش صحی باشه.
زن نیست پیکر جامعه است. اگر ما بتونیم که در آینده یک جامعه تحصیل کرده داشته باشیم، باید تعصبی جنسیتی و تعصب قومی رو کنار بگذاریم. زنا رو باید کوشش کنیم که زن درس بخونه، زن دیجاب زن گیر نتیم، افغانستان را ذخایر زیرزمینیش بیرون بکشیم، تخصصگرا باشیم در افغانستان، کارهای تخصصی کنیم، افغانستان رشد و انکشاف بدیم.
از خانم صافه میشنویم که اگر خانما حمایت نشن در جامعه چقدر این مشکلات به بار خواهد آورد.
کاملا واضح هست که حضور پررنگ خانما واقعا میتونه جامعه را داشته باشه که واقعا پیشرفته است و هم توسعه یافته است، اما هر قدر اونا به حاشیه میرن و کم رنگ میشن و نمیتونن فعالیت داشته باشن. به مراتب بیشتر ما خصوصا در آینده فرزندای را خواد داشتیم، اولادای را خواد داشتیم که همشان مثلا از یک فامیل بینون خواهد آمدن که یک مادر بی سواد هست، مادری هست که اکسس نداره به امو حقوق اولیه خود.
سلامت باشین، تشکر. و از شما شنونده های عزیزم تشکر که تا حال شنونده برنامه رهبران زن از رادیو آزادی بودین. در ادامه با رادیو آزادی باشین. خدا نگهدار شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com